بسم الله الرحمن الرحیم، المستغاث بك يا صاحب الزمان، داشتیم نتایجی رو که روایات بحث معرفت الله داشت و با همدیگه خونده بودیم رو مرور میکردیم. یعنی به یه عبارتی داشتیم بحث رو بازگو میکردیم مجددن به جهت اینکه اگر مطلبی درش مبهم هست بهش پرداخته بشه، برای اینکه ذهنها دوباره تنظیم بشه با بحث. عرض کردیم که ما در بحث توحید به شکل‌های مختلفی میتونیم وارد این بحث بشیم. بعضی از شکل‌هاش متداول، افراد دیگه هم ممکنه بیان کنن، بعضی از شکل‌ها هم ممکنه خاص باشه. سعی کردیم یک نوعی از ورود به بحث رو انتخاب کنیم که کمتر افراد در جاهای دیگه و محافل دیگه میشنون، و البته اگر هم همین بحثا رو اشاراتی راجع به اون قبلا خودمون داشتیم یه خورده دقیق‌تر و تفصیلی‌تر بیان کنیم. البته این که میگیم افراد ممکنه بحثا رو به شکل‌های مختلف بگن تو فضای توحید، خصوصا در مباحث توحیدی لزوماً همه انواع ورود به بحث و طرح بحث صحیح نیست. یعنی بعضی از انواع بحث ها بر اساس قرآن و روایت نیست، بر مبنای آیات محکمات و روایات نیست، بلکه از شکلهای مختلفی با تدبیرهای مختلفی طراحی شده، استخراج شده و طرح. بنابراین در نتایجش هم نباید ما را به معنویت برسانه. محفوظاتی در ما اضافه میکنه، اطلاعاتی به ما میده، ولی لزوماً موجب معنویت نمیشه. مدلی رو که آغاز کردیم و با هم گفتگو کردیم این بود که گفتیم خدای متعال را میشود به شکل‌های مختلفی معرفتش را تبیین کرد و توضیح داد. عرض کردم هم بحث توحید را می شود به شکلهای مختلفی وارد شد، اصل بحث توحید رو، هم وقتی شما می خواهید راجع به معرفت خدای متعال سخن بگید به شکلهای مختلفی می توانید ورود بکنید. این تنوع را با همون توضیح دقت کنید که می شود بعضی جاها تابلوی بحث معرفت خدا باشه، ولی حقیقتاً چیزی از معرفت الله به شما داده نشود. می شود گاهی یک کسی خیلی با جلوه معنوی صحبت بکنه، دیگران هم گریه کنند، ولی چیزی بگوید که مورد رضای خدا نیست. ما ملاکمون در حقانیت افراد حس معنویشون و گریه پای سخنرانی و منبرشون نیست. سوال: آیا اگر کسی توانست مریض ما رو شفا بده یا کفشاش رو پاش رفت شد، این ملاک حقانیت میشه؟ چه نمیشه؟ خب پس همه که میرن این برمبر میگن میریم اونجا مریضمون خوب میشه؟ به چه جوریه؟ ولی کسی که براش این باورها وجود نداره میگه هر جا گره از کارم باز میشه میره. اگر ما خوب شدن یک بیماری را یک لطف و یک کرامت نمیدانیم، پس چرا در مثلا مجلاتی که مربوط به آستان قدس رضوی است هر نوبت که چاپ میشه یکی از کرامات اهل بیت رو مینویسن؟ اگر عشق که ناشی از تحول قلب است، تحول دله، ناشی از شکست شدن دله، اگر عشق نشانه حقانیت نمی شود پس چی میخواد نشانه حقانیت باشه؟ بعد ما از اون طرف گفتیم یه عده‌ای هستن وقتی صحبت میکنن، مریدان، اطرافیان، هم هیئتی یا هم جلسه یا عشق میبارن، چیکار کنیم؟ یه جوری وارد داستان شدم که باید اعلام کنیم کسی از در خارج نشه تا بس شکل بگیر. اگر ملاک حقانیت حس معنوی ما نیست، پس چرا ما دوست داریم میریم در بعضی از مجامع که شرکت میکنیم احساس معنوی خوبی پیدا میکنیم؟ پس ملاک چیست؟ خب آقا ایشون هم ده شب داره راجع به توحید صحبت میکنه دیگه، اون آقا هم داره ده شب راجع به توحید صحبت میکنه، فرقش در چیه؟ چجوری شما میگی این یکی شما را به بیراهه میبرد، اون یکی شما را دعوت به حقیقت میکنه؟ هر دوش که تابلوی معنویت داره. بله شما جواب بدید. سوال اگه خوب روشن شده فکر کنیم ببینیم جوابی هم میخوام برش بدیم یا نه. شما سوال براتون روشن شد؟
فهمیدید که ممکنه از طرق مختلفی بیان معرفت خدا رو بیان کنن، از راه‌های مختلفی بیان شه، شاید واقعا هر دو راهی که هستش راه مختلفی به اون توحید واقعی که میخواد معرفت واقعی که هستش میرسه یا نه.
خب و از این آغاز به چند جمله دیگه رسیدیم. گفتیم چی؟ گفتیم گاهی شما حس معنوی خوبی داری، اشکم میباری، وقتی میای بیرون او احساس میکنی لااقل که سبکم شدی، بعد میگی خب غیر از این معنویت دیگه کجا باید پیدا کنم؟ اگه بگید هم شور هم شعور است، اگر من در یک محفلی حاضر شدم ولی حس معنوی پیدا نکردم، یعنی یکیش نقصه. اگر رفتم یه هیئتی، گفتن این هیئت خیلی هیئت خوبیه، من رفتم اشکم نیامد، میتونم مشکوک بشم که پس شاید هیئت یه ایرادی داره چون من اشکم نیامده. اگه بگیم هر دو، پس ملاک چیست؟ ملاک چی آقا؟ من که درون افراد نمیتونم شناسایی کنم که آیا این نیتش پاک بوده یا نیتش مشکل داشته. استم بخیر آقای دکتر.
مثلا قرآن و
خب وقت بعد چه جوری بقیه‌اشو جواب میدی؟
یعنی اگر نبود پس چرا نشانه ها رو داره؟
اگر نبود چرا این نشانه ها رو داره و اگر هست چرا همیشه این نشانه ها نیست؟ شما یه جایی میبینید خیلی هم ممکنه به لحاظ معرفتی صحبت حقیقت و خوبی هم باشه، ولی مجلس تکون نمیخوره، مثلا اون شوری که فرمودن در جای دیگه حاصل میشه اینجا حاصل نمیشه.
خب هر
خب اون حس سبک شدن، احساس معنوی خوب، اونو چجوری جواب میده؟
حس پاکی میمونه.
چی شد؟ حس اون کاذب شد؟ حس ما صادق شد؟
نه، حالا اون که
میگه دلم به من میگه این ازدواجت موفق، دلم به من میگه راه درسته. بعد شما براش استدلال میکنی، میگه پای استدلالیان چوبین بود. گاهی اوقات خود ما هم همینجوری هستیم، ما همچین فکر نکنیم، یه احساس هدایتی برای دیگران هم خیلی نیستن، گاهی خودمون هم همجوری هستیم. میگه مادر من اینجا با شما نمیام، احساس خوبی پیدا نمی کنم. در واقع داریم خودمون یه جوری جوابو کم کم میرسونیم به ملاک. قطعاً چی نیست؟ احساس درونی و هیجانات ناشی از احساسات درونی نیست، شک نداره. ملاک قطعاً ظواهر اعمال و رفتار نیست. اگر کسی گفت من در مثلا فرهنگ فلان کشور غیر شیعی یا غیر مسلمان اسلام را عمیق‌تر، شدیدتر، جدیتر دیدن، ملاک را از دستش گرفت. ببینید این که گفته می‌شود مثلا گاهی دیدین یه وقت یه هیئتی خلوته مثلا خیلی نیومدن برای اینکه افراد متذکر بشن، میگن آقا به جمعیت نیست، ولی واقعیت این است که ابداً به تعداد نفرات نیست حقانیت. پس تا حالا چیا ملاک نبود؟ یک، احساس. دو، هیجانات بروز پیدا کرده از احساسهای درونی، عشق، برافروختگی، نشاط. میگه آقا من در این برنامه که شرکت میکنم پای چنین نواری که میشینم احساس میکنم که توانمندتر میشم. مثل کسی که وقتی اوائل مواد رو استفاده میکنه احساس میکنه انرژی بهتری، شادابی بیشتری پیدا کرده. دوستانی که اهلن میتونن وجدانیاتشون رو بگن. سومی چی بود؟ نفرات و کثرت اصلا ملاک نیست. چهار، ظواهر اعمال ابدا ملاک نیست. پس چی ملاکه؟ پنج، افراد و رجال ملاک نیستن. افراد ملاک نیستن، بزرگترین بزرگان کاری انجام دادن برای شما لزوماً ملاک نمیشود، جز در مواردی که من مثلا وظیفه یه تقلیدی یه همچی چیزیه. ولی این حرف غلط نیست که ما قرار نیست که در همه جای زندگیمون سر بسپریم به یک آستانی هر سمتی حرکت کرد غیر جاردم از اون. نه، یه حرفا نیست. تازه چون ما الان داریم بحثای اعتقادی میگیم، تو بحثای اعتقادی میتونیم محکم بایستیم که اصول دین شما واقعیشو بگید، تقلیدی نیست. پس ملاک چیه؟ بعضی ها میگن خب یه خورده حالا فرهیخته تر شدیم، از حس مثلا کوچه بازاری و کف خیابونی خارج شدیم. بعضی از افراد میگن خب عقل من، تدبیر من، اندیشه من، انتخاب من ملاکه؟ ملاکه؟ شک داری یا نمیدونی ملاک هست یا نیست. میگه آقا خدا مگر در درون من یک حجتی قرار نداده به نام عقل؟ خب من با عقلم انتخاب میکنم، عمل میکنم دیگه، پس ملاک عقل من شد.
عقل
من، عقل من ملاک هست؟ ملاکه؟
من عقل موجودی نیست که مثلا بگیم عقل من.
خب دیگه منم به خاطر همین منشو میذارم، عقل من، درک من، فهم من،
چون من میتونم به همون صورت عقل یه صورتی داره. مثلا من میتونم بگم به صورت عقل من این استدلال میکنه، در این حالی که تو همون استدلال میتونم یه مغالطه ای باشه.
خب بالاخره عقل من هست یا نه، تدبیر من هست یا نه، فکر من هست یا نه،
به اون فقط تکیه بکنم.
خب من به عقلم نمیتونم تکیه کنم،
به عقلم به تن، عقل من به تنهایی نه.
چرا؟ ممکنه عقل محجوب واقع شده باشه. یعنی من گاهی بر اساس چیزی که فکر میکنم عقل است عمل میکنم، در حالی که اون عقل نیست. چون العقل بقیه شو بگیم، ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون چیزیه که تو را به سمت بندگی میبرن. و اون روایتی که قبلا ملاحظه فرموده اید، عرض کردیم در مجموعه دیگری از مباحثمون، که وقتی از حضرت میپرسن پس این همه تدبیری که او میکند، این همه مکری که به کار میبرد، این همه مدیریت سپاه و کشوری که میکند، پس این چیه؟ حضرت فرمودن نکرا است. پس ما یه چیزای دیگه‌ای هم ممکنه داشته باشیم، اسمشو عقل میگذاریم. من اسمشو گذاشتم عقل من، در حالی که این اصلا عقل نبود، همون دله بود، همون حسه بود، ولی اسمشو میذارم عقل. میگه مادر من خودم بزرگ شدم، پدر من خودم بزرگ شدم، دیگه میتونم برای خودم تصمیم بگیرم. تو که برای خودت تصمیم نگرفتی، دلت داره تصمیم میگیره، عقلی در کار نیست. میخوای جملتو درست بگی، بگو من میتونم بر اساس دلم خودم عمل کنم، لازم نیست همیشه بر اساس دل شما پیش بیام. یه حرفی خورده درست میشه. ولی اگه میگه عقل من، خب اینم که ملاک نشد. 5 تا ملاک گفتیم، هیچ کدومش پذیرفته نشد. چیکار کنیم پس؟ ملاک چی شد؟ ملاک چی آقا؟ پس یک صلوات خط بفرمایید تا این تیکه رو یه نفر خلاصه کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اگر جلسه این میگیم که خواهیم ببینیم حتی راجع به توحیده یا راجع به معارف دینی، از کجا میفهمیم که حق اینجا گفته میشه یا نه؟ یا اگه توحید میگن ممکنه جلسه که مختلفی باشه که توحید میگن و ما متوجه نمیشیم که حقانیتشون حق هستن یا نه. خوب. و ملاکی در حقانیت اون جلسات یا اون مجامع یا اون گفتارها حس معنوی نیست یا گریه های زیاد نیست یا اون ظواهر اعمال یا اون افراد و رجالی که اون جلسه رو برقرار میکنن نیستش و حتی هیجانات بروز کرده از اون حس معنوی هم نیستش. از طرفی عقل من و تدبیر من و اندیشه من هم نمیتونه باشه با توجه به اینکه عقل یه سری حجاب‌هایی داره و ممکنه که این حجاب‌ها باعث بشه که جلوگیری از حق بشه. و این عقلی که میگیم عقل من همون دل منه، یعنی خیلی با هم
گاهی اوقات، نه همیشه، ولی گاهی اوقات اصلا همون دلمه و میگم عقلم اینجوری میگه.
چون اگر عقل بود، عقل همونیه که ما عقل دبه رحمانه و اقتصاد به جمع هستش
و اکتوسه به جمع. خب حالا ما ملاک را از زبان یکی از گویندگان در جلسه شنیدیم. گفتن ملاک بیان خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام. حالا اگر کسی بگوید که خدای متعال قرآن را ملاک قرار داد، مجموعه فرمایشات اهل بیت علیهم السلام هم بود، خب ما با وجود فرمایشات پیغمبر و با وجود قرآن این همه اختلاف و درگیری داریم دیگه. شما فرض کنید تا زمان پیغمبر، بعد از شهادت پیغمبر، مثل الان که هم قرآن هست هم روایات، هم ادعا میکنن که ما بر مبنای قرآن و روایات داریم سخن میگیم. حالا چیکار کنیم؟ الان ملاک چی شد؟ اگه کسی قشنگ اینو جواب داد، صاحب خانه یه دونه از اون هدیه های شکستنی تقدیمش کنه. الان ملاکی که گفتیم که در جلسه طرح کردن، یکی از خانما گفتن ملاک قرآن و اهل بیت علیهم السلام، خب فرمایشات اهل بیت و قرآن. خب حالا سوالی که ما از این تعیین ملاک پرسیدیم، گفتیم شما میگید ملاک این است، قرآن است و روایات. خب پس چرا هنوز اختلاف است درش؟ اگر شما یه ملاکی به من بدی که این ملاک و خطکش برای هر چیزی که شما میخوای سانت بزنی کوتاه بلند بشه، یعنی هم او که شما را به زلالت دعوت میکنه قرآن بخواند، همون که شما را به هدایت دعوت میکنه یه خطکش قابل حرکت دادنه.
اختلاف در برداشت آدم ها از این ملاک.
خب دیگه پس دیگه این ملاک به چه کار ما میاد؟ این سخن درستی است زمانی که من میگفتم کسانی میگویند ملاک قرآن است، شما بگید نه، هم قرآن است هم روایات اهل بیت علیهم السلام.
خب همینجوری هست که
خب
چون الان اونا در واقع اهل سنت همین میگن.
خیلی خوب دیگه. ما در برابر اونها گفتیم نه، ملاک روایات اهل بیت هم هست. یه قدم اومدیم جلوتر، میگیم آیا در خود محافل شیعی و پیروان اهل بیت اختلاف نیست؟ چرا؟ پس چجوریه؟ ما یه ملاک معرفی کردیم که به همه این محافل میخوره، هم به این هیئت میخوره، هم به این سخنران میخوره، هم به اون سخنران. این سخنران میتواند او رو نقد کنه، او میتواند او رو نقد کنه، این میتواند او رو رد کنه، او میتواند او رو رد کنه. پس چجوریه؟ همه هم میگویند ما داریم از این خطکش استفاده میکنیم.
ملاک درسته ولی افراد چون معصوم نیستن تفسیر به رأی دارن و اشتباه میکنن.
ملاک فطرت
ملاکش درست معنی مثلا اشتباه
وجدان هر طرف ممکنه کسی میتونه باشه.
فطرت و عقل خود عقل نه عقل من. فطرت و عقل
اگه من اینایی که شما میگین و باز به چالش بکشم کار سخت‌تر میشه، ولی فعلا درش سکوت میکنن. یه چیزایی دیگه باید بگیم. این یه پاسخه، این درست، یعنی یک پاسخ ما این است که گاهی ادعای استفاده از خطکش و ملاک هست ولی واقعا استفاده نمی شود. شما بر مبنای قرآن و روایت نیست که داری این حرف رو می شنوید، شما این سخن را آیه مالی کرده ای، روایت مالی کردی، داری تحویل می دی. این یک سخن درسته، یه پاسخ درسته. دیگه چی میگید توی این زمینه؟ دومین سخنم همین است که فرمودن، یعنی جواب دوم در واقع. دومین پاسخ همین است که ما اتفاقا در بحثی که داریم در توحیدمون به این نقطه میرسیم. یعنی یه سری روایات رو ما خوندیم، بعد یه سری روایات میخونیم میگیم حالا این دوتا چجوری به هم میخوره، بس دقیقه تو توحید. دومین پاسخ این است که در مراجعه به قرآن و روایات باید به همه قرآن و همه روایات مراجعه کرد، نه که من بر اساس سلیقه شخصی و برداشت شخصی خودم آیه ای را بخوانم و روایتی را گزینش کنم و توضیح بدم. درست؟ این پاسخ دوم. دیگه چی می‌فرمایید؟ شاید چون یه خورده نیاز به تأمل داشته باشه بلدید، ولی شاید ندونید براش بحث رو بگیم، یه راهنمایی بکنم که روشن میشه بحث. و اونم این است که یک کلمه ای، یک واژه ای که در طول حیات پیغمبر و بعد از شهادت پیغمبر بوده و تا الان هست باید بهش دقت بشه. و اونم این است که شما به شکل‌های مختلفی میشنوید و میبینید که شما را در زمان دعوت به دین به یک سری فرضیات یا بحث‌های ذهنی نمی‌سپرند. دقت، شما را در دعوت به دین به یک مجموعه سخن، به یک مجموعه نوشته، به یک مجموعه نقل نمی‌سپرند. فهازا علیون مولا در تعابیر مختلفی شما می‌بینید که دین را این شخص معرفی می‌کند. ملاک خود علی ابن ابی طالب است. یدور و معها حیث و مادار، حق نیست که تعیین کننده یه تکلیف است. علیون مع الحق و الحق مع علی، ولی نه که علی برود دنبال حق. یدور و معها حیث و مادار، هر جا علی باشد حق اونجاست. خود فاطمه ملاک حق است، خود امام مجتبی حق است. ببین وقتی تو به عمل توجه کردی میگی اینجا صلح کرد، آنجا شمشیر کشید، بنشیند یا بایستد، صلح کند یا شمشیر بکشد، حسن و حسین محور حقند. حق صلح و جنگ نیست، حق خود حسین و حسنند. به یه تعبیری اینها عارض است. ما گاهی اوقات ریخته شدن خون را حق میگیریم، بعد میگیم جایی خونی ریخته شد پس این حق است. ملاک خود علی ابن الحسین است، ملاک خود امام باقر است، ملاک خود امام رضا است. امام رضا خواست ولیعهد شود، خودش ملاک حق است. خواست حاکم شود و حکومت را بگیرد، خودش ملاک حق است. خواست در مدینه بماند کشته شود، خودش ملاک حق است. شما این نکته رو تعمیم بدید، بعد ببینید مدل‌های تحلیل ما چقدر ایراد پیدا میکنه. یه جزوه چند رو پیش توی کتاب خونم دیدم که سالها پیش راجع به نحوه تحلیل صحیح تاریخ اسلام بحث یادداشت کرده بودیم که اصلا شما مگه میتونی برای خودت بیای تحلیل کنی؟ پیغمبر این کارو کردن چون اینجوری، امام رضا این کارو کردن چون اینجوری، اصلا تو اشرافی نداری. تو سیستم ولایت تکوینی هم نگاه بکنیم خیلی پایینی. چجوری میخوای؟ ملاک خود امام زمان علیه السلام است، خود حضرت. یعنی نه تنها ادعی با ظاهر یک ادعا حقیقت باطلی را به ما منتقل میکنه، نه تنها کسانی بر اساس میل خودشون از آیات و روایات گلچین میکنن و ما احساس میکنیم داره یک سخن حقی را به زبان جاری میکنه، نه تنها این سومیشو نگفتیم، اول چهارمیشو گفتیم، نه تنها ما هنوز معنای دربدری و بیچارگی عصر غیبت و دوری از امام را نفهمیده ایم که این دقیقا معنای عصر غیبت است. عصر غیبت یعنی سرگردانی شیعه، یعنی هر کسی با ادعای علمی برمیدارد و ادعی را به خودش دعوت میکنه، نه به صاحب زمان، خودش، به خودش. کتاب من، کلاس من، برنامه من، فکر من، مؤسسه من، نهضت من، هر کس به خودش دعوت میکنه. نه تنها این نشانه بارز دوری از امام و اصل غیبت است، بلکه ما اصلا ملاک را خود امام میدانیم. بحث اونجاست که ما خود ملاک را رها کردیم. الان نه در جمع ماها، ما میگیم بعضی همون بالاخره جوانیم، بعضی همون خیلی فکرمون روشنه، بعضی همون شاید خیلی آگاه نیستیم. نه، شما برو در جمع کسانی که سالها اهل هیئت و برنامه های دینی و اعتقادی و کلاس و برنامه و حرفا بودن، گاهی وقتا برو از خود گویندش بپرس، بگو امام زمان میگه ما که به امام زمان راهی نداریم، ما باورمون این نیست، ما باورمون این نیست که نمیتوانیم به حضرت دسترسی داشته باشیم. بله، به حسب ظاهر حضرت یک گوشه نشستن ما بریم از حضرت سوال بپرسیم، اما ملاک حق خود امام زمان است. پس اگر خواستی تو جلسه ای بنشینی و ببینی که آیا حقیقت همین هست که تو میشنوی یا نه، باید متوسل به خود حضرت بشوی. وقت شما نگاه میکنید میبینید در طول تاریخ کسانی که چنین توسلی پیدا کردن، حضرت خودش به طریقی که خودش میخواسته دستشون گرفته هدایت شد. من تعیین تکلیف نمیکنم تو چجوری دستمو بگیر. خواستی یک دوست کنارم بنشانی، خواستی مرا با یک کسی آشنا کنی، خواستی مرا به یک کتابی آشنا کنی، خواستی به خاطر بالا بردن توجهات مکرر من و استغاثه مکرر من به ذات مقدس ربوبی و یا خود وجود مقدس صاحب الزمان، خواستی برای من یک مشکل خیلی پر زحمتی را پیش بیاوری که من دائم به تو متوسل بشم. من اصلا کاری ندارم، تو هر جوری میخوای مرا هدایت. و اون تعبیری که قبلا یه بار اشاره کردیم که میگوید من به حضرت متوسل شدم که یا صاحب الزمان راه رو به من نشون بده. تا زمانی که من راه را در احساس درونی و قلب خودم و جمعیت و نفرات و عقل خودم و تدبیر خودم میجویم، خب وقتی من نگفتم تقصیر صاحبخانه چیست؟ ملاک خود صاحب الزمان، ملاک تمسک به قرآن و روایت است. طرف نه اهل قرآن خواندن است، نه اهل روایت خواندن است، بعد برای خودش یه دونه نهله فکری داره. تو این نهله فکری از کجا میگی؟ به نظرم میرسه اینجوری گره کار مردم باز میشه. مگه کسی از شما گره خواست که باز کنی؟ این مقدمه مهمی است که گاهی به زبانهای دیگری شنیدیم، شاید اینجوری شماره بندی شده و منظم شده دقت نکرده باشیم، و این تیکه آخریش رو من شاید به این مبسوطی خدمت شما در این تعداد جلسات نگفته باشم، که به گمانم میرسه که اگر اشتباه نکنم حتی تعبیر صریح این مطلب که در جایی که افراد دنبال یک حقیقتی میگردن، تعبیر معصوم اشارهی به خود معصوم است. پیغمبر به خود این علی دعوت میکنند و این را دین معرفی میکنند. دین همین مرد است، همین اینها، نه فکر علی، نه سخن علی، نه نوشته های علی، اونها بر سر ما جا داره. ملاک میخوای آشفت بازار که شد، متوجه بشو که ما به خودش مراجعه نکردیم. و جالب است که در بحث توحیدی هم که ما شروع کردیم با این روی کرد شروع کرده ایم که ما میخواهیم نسبت به معرفت خود خدای متعال، نه معرفت افعالش و نه معرفت مخلوقاتش توجه پیدا کنه. خود خدای متعال، معرفت ذات خدای متعال، که بعد توضیح دادیم گفتیم این معرفت جز به خود خدا حاصل نمی شود. یه استراحت کوتاه بکنیم، یه پذیرایی اولیه رو بریم، بعد انشالله ادامه بحث. اللهم صل علی